خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، حیات خلوت و باز هم نگاهی به زندگی و آثار صاحب نظران در عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. این بار با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، دکترای تخصصی مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. آقای دکتر معمارزاده سلام بر شما، صبحتون بخیر، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما هم کلام میشید.
منم تشکر میکنم و عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب دکتر معمارزاده در قوچان به دنیا آمدند، سال 1324 تا زمانی که دیپلم متوسطه رو گرفتند اونجا زیستند و بعد از اون به تهران اومدند، در دانشگاه افسری مشغول به تحصیل شدند. دوره کارشناسی رو شما اونجا بودید. فرمودید که در دوره کارشناسی در واقع به نوعی آمیزه ای از علوم مختلف رو به شما تدریس کردند در دانشگاه افسری، اما شما بلافاصله بعد از اون در واقع به مقطع کارشناسی ارشد نرفته اید. ظاهرا وقفه ای افتاده در این میان که البته این وقفه بخشیش رو شما در ایران نبوده اید، در کانادا به سر برده اید و اونجا دوره های رو میگذروندید. از همینجا اگر موافق باشید با شما دیگه همگام میشیم و کلام رو من به دست خود از دست میسپارم.
فرصت خیلی خوبی است، واقعا تشکر میکنم که فراهم کردید. شاید خیلی دیگه خود من مطرح نباشم، خیلی علاقه دارم که واقعیت ها رو
بله
اینجا معرفی بکنم. ببینید، نظام آموزش ارتش اکثر نمیشناسن و علت نشناختن هم خب بسته بودن ارتش بود و ارتباطاتی وجود نداشت و همه مثلا یک بلک باکس بهش داشت میگن. بله. اصطلاح وقتی که از دانشگاه افسری شما فارغ التحصیل میشید یک همه چیز دان هستید و هیچ تخصصی هم ندارید و هدفم این است که یک کاریر و یک کارراه خدمتی فراهم بشه که شخص قابلیت ارتقا به بالاترین مقام رو داشته باشه.
بله.
متو در سطوح پایین بایستی بالاخره کاری داشته باشه. اینجا میان رسته‌بندی میکنن. وقتی رسته‌بندی کردن یک آموزش تخصصی داده میشه در اون رسته. حالا من با یک تعاملاتی رفتم وارد رسته مخابرات شدم که همون ارتباطات به اصطلاح هست، که بابت همون رفتم در کانادا یک دوری رو دیدم که ارتباطات چانلی بهش میگن. اون زمان هنوز مطرح نبود.
بله.
کانال و اینها مطرح، این کاریر مطرح نبود. نمیدونم تی دی ام و اینها تازه اومده بود. اون زمان اف دی ام بود. حالا اونایی که تخصصا رو میدونن من چی میگم، تایم دیویژن مالتیپلکسینگ، به اصطلاح
بله
ارسال چندین کانال تلفنی روی خط.
بله.
اون دوره رو من رفتم، برای دوره نسبتا کوتاهی در کانادا. منتها ارتش بین فارغ التحصیل از دانشگاه افسری و دوره مقدماتی که بلافاصله باید ببیند و دوره ارشدش یک دوره دیگه به نام دوره عالی داره و این به خاطر این است که کسی که از دوره مقدماتی میبینه میره در صف خدمت میکنه، تجربیاتی کسب میکنه، میاد اینجا این دوره میبینه برای اداره سازمانه بالاترش.
بله.
و بعد که اینو دوره دید میاد میره چند سال تجربه کسب میکنه، میره دوره به نام دافوس یا دانشگاه فرماندهی و ستاد.
بله.
اون معادل ارشده. وقتی اونو دید بعد میره فرماندهی یا ستاد به سر رده بالاتر، بعد برمیگرده دانشگاه دفاع ملی رو میبینه. دانشگاه دفاع ملی دیگه رسل بین‌المللی مطالعه
می‌کنه. این در واقع سیریه که باید طی بشه.
بله این باید طی بشه. این که من گفتید فاصله افتاد زیاد فاصله نیافتاد. چون من رفتم دوره عالی رو دیدم. بعداً رفتم دوره ارشد دیدم. مطالعه چون دوره ارشد رو در مرکز آموزش مدیر دولتی دیده بودم. بین از من پذیرفتن. به عنوان یک دوره ارشد پذیرفتن و از اونجا شدم مدیر دولتی.
خب همینجا یه سوال پیش میاد چون در نشست پیشین سوال کردم که چرا مدیریت دولتی که شما البته توضیح دادید که لیسانستون در واقع مدیریت دولتی نبوده. اما چی شد که علاقمند شدید برید رشته مدیریت دولتی و اون دوره عالی رو در مرکز آموزش مدیریت دولتی شما بگذرید؟
دوره عالی رو در ارتش دیدم.
بله.
که اون رسته خودم اون مخابرات بود. رفتم کانادا برگشت اون دوره دیدم.
بعدش اون دوره دیدم.
اون دوره دیدم. ولی دوره عالی از کردم یک دوره نظامی است که برای اداره و ستاد اینها دیده میشه. ولی مدیریت دولتی خارج از نظام ارتش است. جزء اون
همون من میخوام بدم چه شد که به اون سمت شما گرایش پیدا کردید؟
من گفتم که مطالعات زیاد می‌کردم توی مسائل و مسائل اجتماعی علاقه من بودم. اونجا مشاهده کردم که مباحثی که اونجا مطرح میشه خیلی بروزتر هست و جالبتر هست. میگم بایدم میرفتم دوره مثلا دافوس هم میدیدم. ولی خب اینجا اساتید بزرگی بودن، مثل خب مرحوم دکتر اقتداری، دکتر بشارت، دکتر وثوق، امروز بهشون میگه قولهای مدیریت ایران. یه فرصت خیلی عالی بود، یه امتحان سختی هم داشت حقیقتا. یعنی فرض کنید تو اون زمان سال مثلا 52
بله.
خب 500 نفر شرکت میکنن، 30 نفر مثلا میگیرن، امتحانش خیلی راحت نبود.
بله
اونجا شرکت کردم و خوشبختانه اونجا قبول شدم و خیلی هم خوب بود. یعنی آمیزه ای از اون علومی که در اونجا آموخته بودم و تجربیاتی کسب کرده بودم و با هم ادغام شد، یه چیز خوبی شد. یعنی همون جنرالیست بودن و کلیدان بودن اینجا حاصل شد به نظر من.
این آموزش در واقع دیگه مسیر زندگی شما رو تغییر داد به نظرم اینطور میاد، درسته؟
من همیشه معیارم خدمت بود، خودستایی نباشد.
شاید مسیر علمی رو من منظورم
بگم. الان میخوام دلیلشو بگم خدمتتون. ما در ستاد مشترک یک اداره داشتیم به نام کنترلر.
بله.
و این مهمترین اداره مدیریتی ارتش بود و اولین نشریه مدیریت کشور اونجا منتشر کرد 1343. بعد از انقلاب خب اونجا 7 نفر دکترای مدیریت بودن، دکترای بزرگ مدیریت کار میکردن. قطعا بعد انقلاب اصلا بازنشست شدن اینها. حالا به هر دلیل بود اونجا افتاد دست من. الان فکر میکنم اگه اون دوره مدیریت رو ندید بودم هیچ وقت توفیق خدمت اونجا رو پیدا نمیکردم. و اونجا من احساس کردم منشه خدماتی شدم، کارهایی کردم که میبایستی که میشد. چون بعد انقلاب بود دیگه، وابستگی به روش‌های آمریکایی شاید نباید انجام میدادیم. یک تحولاتی اونجا برای خودمون لازم بود ایجاد کنیم. من الان خوشحال هستم که اون دوره رو دیدم و همون دوره باعث شد که اینجا من آماده به کار بشم و شاید همینجا استفاده کنم از این فرصت که بعداً در سال مثلا 64 که اونجا اومدم، در سال 68 یک قانون تصویب شد برای ارتش که گفتن باید طبقه مشاغل بکنید. من مدت 10 سال یک پروژه رو اونجا اجرا کردم که 6 سال بابت اون پروژه اجازه بازنشستگی من نمیدادن.
عجب.
یعنی 6 سال من بیشتر در ارتش موندم و به مذاب اون رئیس مربوطه که مثلا انسان شریفی هم بود میگفتم قانون نوشته که سال به سال من باید درخواست کنم شما تایید کنید. شما 2 سال 2 سال خودتون منو به صورت تمدید میکنید، از منم نظر نمیخواید. شوخی میکنن اینا. بعد دوستان گفتن چرا نمیری دانشگاه، فرصت دست میدی اینها. گفتم من یه آدم کوچیک هستم، یه ارتش بی اون بزرگی میگه بمون، من نمیتونم ناز کنم. و یک پروژه به نام طبقه مشاغل اونجا اجرا کردیم که حقیقتاً بگم خدمتتون حداقل من 500 نفر زیر مجموعه داشتم، 3 نیروی بزرگ زمینی هوایی دریایی و سازمان مثل وزارت دفاع اینها کارشون انجام میدادیم.
بله.
و فهمیدم که اون تحصیلاتی که اونجا کردم
اینجا به کارم،
اینجا به کار، زمینی که دکترا هم در همین زمینه گرفته بودم.
بله.
و جالب بگم خدمتتون که اگر من مدرک دکترا نداشتم پروژه اجرا نمیشد، نه به خاطر سوادم، چون ما 3 تا نیرو داریم با فرهنگ‌های مختلف، اینا هیچ وقت با هم دیگه هماهنگ نیستن.
منظور فرهنگ سازمانی مختلف.
بله. حالا خاطره میگم خدمتتون.
بله.
بد نیست
حتما.
اینا هیچ وقت تو جلسات با هم دیگه همراه نبودن، همیشه دعوا بود. یه فرهنگ دریایی، فرهنگ هوایی، فرهنگ زمینی، جنگ بود اینها. و تنها چیزی که شاید پیش میبرد وقتی اختلاف میشد، من روشو بر متقاعد کردن گذاشته بودم و میگفتن دکتر اینطور گفته. لفظ دکتر اینجا به من خیلی کمک کرد. نمیگم سوادی داشتم، ولی اثر روانیش به من کمک پروژه رو پیش ببرم. یه خاطرم میگم خدمتتون، پرنم بد نباشه. دیدم اینا تو جلسات با هم دیگه خیلی به اصطلاح جدال میکنن اینها. یک سفر ترتیب دادم، گفتم میریم در منطقه 3 تا نیرو رو بازدید میکنیم. خلاصه مکاتبات کردیم، هواپیما اختصاصی گرفتیم و رفتیم بندر عباس.
بله.
نیرو دریایی. اونجا کاخی بود خیلی شیک، رستوران و نمیدونم گارسون و فلان و نوه سرو غذا و اینا، مقررات کشتی اینطوریه. حالا وقتی تو ناو میرید یک نظم و ترتیب خاص خودشو داره.
بله.
اون شب آشنا شدیم با نحوه زندگی و فلان اینها. فرداش رفتیم نیروی هوایی، همون بندر عباس، رفتیم پایگاه. به پای دریایی نمیرسید ولی بعد نبود. اونجا هم مطالعه کردیم و بازدید کردیم و دیدیم و اینها. بعد برگشتیم تهران، هفته بعدش رفتیم اهواز که اون زمان حمله امریکا به عراق بود برای کویت اینا. بله. که هواپیما هم به اصطلاح رادارش خاموش شد و گمم شدیم اینها. رفتیم اونجا، ببینید دو تا نماد نیروی دریایی هر دوشون گریه کردن وقتی وضع نیروی زمین اونجا دیدن افسران نیروی زمینی با چه مشقاتی دارن زندگی میکنن.
اصلا کلا متفاوت شرایط های دکتر
مهمازاده. رفتیم توی منطقه همه به اصطلاح دور از خانواده اینها، برگشتیم تهران همه ساکت شدن.
در واقع اینجوری آشنایی به وجود اومد،
با واقعیت آشنا شدن.
بله.
که وقتی ما میگیم نیروی زمینی این شکلی است، باید ببینن.
با بحث طراحی مشاغل اینجا در واقع دیگه به نوعی میشه گفت هر سه تا نیرو متقاعد شدند که کار مفید و مهمی هست. درسته؟
وظیفه من ادغام بود.
بله.
باید ادغام میکردم. اینا زیربار نمیرفتن. ما تو ارتش اون زمان 62 تا رسته داشتیم.
بله.
هوایی برای خود زمین هوا. مثلا فرض کنید در هوایی ارتباطات بود، در زمین مخابرات بود. این ارتباطات حق فنی میگرفت، این نمیگرفت. ما گفتیم باید همه یکی بشن. من اینا رو می‌خواستم ادغام کنم، نمیشد. وقتی برگشتیم و با تعمیداتی خوشبختانه ادغام انجام و جمع تبدیل 27 تا رسته کردیم و امروز هنوز هم این اونجا
هست. که اون شلوغی سابق نباشه و در واقع تعریف واحدی برای
لازم گرفت. الان وقتی شما این نفر میخواد عنوان بگید، عنوان در رسته نیرو یکی است. اگه میخواد مزایای قائل بشه برای رسشون یکی است.
این در واقع کاری بوده که از سالی های دکتر مرزاده
اول میدونی من چرا سخت بوده اونجا.
دقیقاً من میخوام این رو بگم که کاری بوده که شما با سختی های دکتر مرزاده انجام دادید، ولی خب بسیار جای تقدیر و تشکر داره. شاید هم کار عملی بوده هم پشتوانه علمی قوی میخواسته برای اینکه این کار پیش بره و انجام بشه. شما تدریس رو در دانشگاه هم همون موقع انجام میدادید؟
ببین من از سال 69 تقریبا دارم تدریس میکنم.
در دانشگاه دفاع ملی اول شروع کردید دیگه؟
71 اونجا شروع کردیم. بله. چون دانشگاه دفاع ملی قبلا اسمش دانشگاه پدافند ملی بود قبل از انقلاب.
بله.
و این منحل شد تا سال 71. خدا رحمت کنه مرحوم کیا و دوستان دیگه خیلی زحمت کشیدن، ما هم دست اندرکه بودیم اونجا. خلاصه آغاز به کار کرد اونجا و اولین دوره رو ما شروع کردیم. اون زمان ساختمون هم نداشت حقیقتا.
بله.
در همون لویزان منزل جانشین نیرو زمین رو گرفته بودن، چند تا کانکس گذاشته بودن، ما تو کانکس درس میدادیم. بله. از اونجا شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد تا امروز.
خیلی جالب هست، شما در دانشگاه دفاع ملی باز مدیریت دولتی رو درس میدادید. چون میخوام بدونم آیا باز اونجا همین دید رو داشتید یا اینکه باز میخواستید افراد رو به قول خودتون جنرالیست یا با اون دید کلنگر بار بیارید؟
البته ببینید تدریس تخصصیه، دانشجو جنرالیست باید بشه.
طبعا من همین رو میخوام بدونم. بل. آیا شما همین دیدگاه رو توی تدریس خودتون هم داشتید؟
دقیقاً. بله.
چون یه جور منافات انگار داره با هم، اون دید تخصصی و یک سویه در مورد یک علم خاص و در عین حال کلنگر بار آوردن دانشجو.
فهم شما درسته، شاید همین مسئله باعث شد من اون یک کتابی که ترجمه کردم حالا بعداً خدمتتون توضیح میدم رسون، شاید همین دیدگاه بود که من رو اون رسون. با اینکه میگم با این چیز حالا میگم موافق نیستم.
یعنی رفتار سازمانی یک کتابی است که شما ترجمه کردید، من این رو بگم، این کتاب به چاپ 28 هم ظاهرا رسیده. شما الان کتاب رفتار سازمانی رو که خودتون ترجمه کردید و کتاب معروفی هم هست، مرهد و گریفین هم نویسندگانش هستند، این کتاب رو الان خودتون نقد میکنید. یعنی این همون شاید تنافری باشه که بین اون نگاه یک سویه تخصصی نگر با اون دید کل نگر دقیقا. وجود داره. درست های دکتر مرزاده؟
دوره مثلا دانشگاه دفاع ملی درست ما همه چیز دان تربیت میکنیم، جنرالیست تربیت میکنیم، ولی نمیشه بگیم استاد با جنرالیست درس بده. هر استادی باید یک مؤلفه درس بده، بعد اون دانشجو به جنبندی به بینش برسه، که حالا بعدن بحث خرد هم خدمتتون میگم که
بله.
اینجا دقیقا دوره خردمندی باید باشه، دوره دانشی نیست. برای من طبیعتا با درشه رو درس میدادم.
بله.
اونجا من دو تا درس میدادم، یکی همین رفتار سازمانی درس میدادم و یکی مدیریت استراتژیک درس میدادم. مدیریت استراتژیک چه بخوام چه نخوایم اون کلیت رو دارد.
بله.
یعنی باید مؤلفه‌های محیطی رو شناسایی کند و نحوه تحلیل محیط، همون نقاط فرصت و تهدیدات محیطی و قوت و ضعف‌هایی که باید بشناسیم، اون دید کلی رو به دانشجو منتقل می‌کردیم.
اما اون بخش رفتار سازمانی که در واقع مورد نظر شما بود، یه مقدار داستانش مثل که متفاوته.
بعد ببینید خلاصه بگم، علت مخالفتم اینه، نظام مدیریتی ما چه بخوام چه نخوام، چه ایده خوشم بیاد چه نیاد، وارداتیه و من حدود 6 تا مقاله که نه یادداشت علمی نوشتم توی تابناک چاپ کردم.
بله.
تمام اونها انتقادی است. مثلا مقاله معروفی دارم به نام چرا زرافه. میگم نظام اداری ما زرافه است. یعنی شتر گاو پلنگه. یعنی نظام سیاسیش اومدیم از فرانسه گرفتیم. نظام اداریش از امریکا گرفتیم. فرهنگش ایرانیه. اینا با هم دیگه قاطی شده، ناکارآمد شده، به تبدیل به زرافه شده. یا مثلا فرض کنید که همین پارسال تیر ماه یک مقاله انتقادی در مورد آموزش کشور نوشتم. که گفتم آموزش ما کشتی به گنشسته است و الان دوران مد تموم شده، الان دوران جزره و آب رفته پایین، ولی کشتی ها همینطور سر جای خودشون هستن و برای اینکه نشون ندن که به گنشستن اومدن زیر اینها ستون زدن و کشتی اون بالا باشداده، نه خود کشتی جایی میتونه بره. با کمال معذرت چون خودم عضوش هستم، کسانی هم که میان اونجا نمیخوان جایی برن، شرایط کشور دانشگاه آزاد به جایی کشونده، ناگزیر هست برای زنده موندن دست به کارهای بزنید که در شأن دانشگاه نیست و اینو به دانشگاه تحمیل کردن. وقتی یک نظام کشوری با اون عظمت میاد با یک نهاد کوچک مقابله میکنه و دانشجو رقابت میکنه و حیات دانشگاه آزادن بر دانشجوش هست و یک ریال از جای کمک نمیگیره، وقتی این قول دولت میاد با یک بچه کوچک به مبارزه میتروند، دانشگاه برای اینکه زنده بماند ناگزیر است که هر تلاشی رو انجام بده و این تحمیل به دانشگاه است که با کمال تأسف نتیجهشو امسال دیدیم.
شما اون نقدهایی که به کتاب رفتار سازمانی، در واقع کتابی که خودتون ترجمه کردید، وارد میدونستید، بخشهایشو تو اون یادداشت‌ها عملا
دقیقاً یک توضیح اگه وقت هست بدم براتون. ببینید نظام مدیریت ما وارداتی است، از کم چی بخوام چه نخوایم. در امریکا و غرب، حالا میگن غرب، من با مکاتب فکریشون کار ندارم چون مکاتب فکریشون بسیار متنوع است و گاهی از ما جلوتر هم هستن، اینو باید اذعان کنیم اینها، ولی سرمایه‌داری غرب که اساسش بر تولید هست و اونجا همه چی دارن، آب دارن، زمین دارن، آن چی ندارن منابع انسانیه. پس باید برن دنبال منابع انسانی و چون منابع انسانی کفاف نمیده میرن برده میارن و مدیریت میشه مدیریت برده. چه کار کنیم از این برده بیشتر بهره بگیریم؟
یعنی در واقع مغزهایی هم که آقای دکتر معمارزاده از کشورهای دیگه به اونجا میرن، به نوعی انگار به بردهداری میرن از دید شما.
اتفاقا یک مقاله نوشتم تحت عنوان ضرورت‌های ساختاری مدیریت جهادی. اونجا من نوشتم که قدیم میرفتن در بندرگاه‌ها بردگان جدا میکردن، دندان سالم و بازوی کلفت. امروز بندرگاه‌ها تبدیل به دانشگاه‌ها شده و میان در دانشگاه‌ها مغزهای سالم میگیرن میبرن. برای هیچ فرقی نکرده. نظام بردهداری است. این علم اسمش رفتار سازمانیه. من اینو قبول ندارم.
و این نقد اصلیه که شما به این بحث و به این قضیه دارید.
چون بعد گفتن نیروی انسانی، بعد گفتن منابع انسانی، گفتن سرمایه اجتماعی، بعد گفتن ارزش‌های انسانی، همینطور اومدن، ولی همش وقتی لایه‌ها رو کنار میزنید اسمش بردهداریه.
با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، دکترای تخصصی مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. آقای دکتر، میخوام توی این فرصتی که هست اون نکته رو هم کامل بکنیم. اشارتی کردید به بحث خرد و خردورزی در امر آموزش، گفتید که نگاهی که شما در دانشگاه دفاع ملی داشتید فقط یک نگاه دانشی نیست، بخش خردورزی و بحث خردمندی رو در واقع بیشتر مد نظر داشته اید.
اینو در قالب یک داستان فولکلور بگم برای خدمتتون بهتر نیست؟
تقاضا میکنم.
پادشاهی بچه‌اش رو سپرد به دانشمندان زمان، که امروز بچه‌ها سر کلاس میگم اینو، که علم روز بیاموزید. علم روز هم یا ستاره شناسی بود یا پیشگویی و اینها بود. خب بچهای پادشاه معمولا چون مرفه بودن، اینا شاید آنچنان که باید گیرندگی نداشته باشن، اینا زحمت کشیدن و اینو آموختن و اومدن گفتن این آموخته است، یعنی دانشمند شده. گفت امتحانش میکنم. انگشتری رو گرفت تو مشتش، گفت این تو چیه؟ با دانشش گفت که یه چیز گردیست. بعد گفت دیگه، گفت مجوف هم است،
یعنی تو خالی،
تو خالی هم است. گفت درسته. گفت زردم هست. گفت درسته. گفت حالا بگو چیه؟ گفت قربان نیست. پادشاه گفت ببینید تو با دانشت فهمیدی این هاست، با این شعورت نفهمیدی که قربال تو مشتا نمیگیره. این ترکیب دانش و تفکر میشه خرد.
بله.
و ما مدیران خردمند میخوایم، مدیران دانشمند نمیخوایم.
حیات خلوت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، دکتر تخصصی مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. بسیار هم کلامی خوبی بود. و اما کلام پایانی این برنامه،
اولا خب تشکر میکنم واقعا این فرصت ایجاد کردید، دوم حقیقتا غافلگیر شدم چون اگر خدمتی هم کردم خیلی کوچیک بوده و با یکی از دانشجویان صحبت میکردم گفت فلان دانشجو از من بیشتر دوست داری. گفتم که حالا این گفتی بذار حقیقت بهت بگم. ما صدها شاید هزار تا دانشجو تربیت کردیم، اکثر دکترا و اینها. شما در کل ایران پخش هستید و مثل گلستان برای من هستید. هر کدوم یک گل هستی در یک بستان خودتون. برای من هیچ فرقی نمیکنه، همشکل نیستید ولی همتون برای من گل هستید. افتخار من اینه که واقعا این دانشجویان رو تونستیم تربیت کنیم. و اون کتابی که عرض کردم نظام های اداره تطبیقی دقیقا دوره خردمندی است، چون به انسان تفکر میده و اینکه انسان برای اینکه جامعه نگاه کنه در سطح کشور خودش بخواد مفید واقع بشود چه نظریات باید بداند و چگونه باید بگنجه. ببینید یکی از مشکلات ما در متد تطبیقی این است که مشکل ما دقیقا این بود، آوردیم یک درختی رو از خارج وارد کردیم اینجا کاشتیم، این درخت ریشه نداره، تنومند هم است. وقت درخت خودمون رو آبیاری نکردیم، ریشه‌های عمیق داره، تنه نداره. ما دانشگاه وارد کردیم، بانک وارد کردیم، دانشگاه وارد کردیم، حوزه علمی داشتیم، بانک وارد کردیم، صرافی‌ها رو داشتیم، مدرسه وارد کردیم، مکتب خونه‌هامون رو داشتیم، دادگاه وارد کردیم، قوه قضاییه، اون قضاوت محلی خودمون رو داشتیم، همه چیز رو داشتیم. یکی از دانشمندان توسعه میگوید در همین کتاب تطبیقی، میگوید کسی که نتوانسته است نهادهای سنتی خودش رو حفظ کند و اون رو از بین برده است انتظار توسعه نداشته باشد. و این باز تأسف است. من توسعه با اساتید این است که یک مقدار به خودمون برگردیم، نگیم میگوین دانش ها رو، اونا رو بپذیریم دانش ها رو، ولی بدانیم که قربال تو مش جا نمیگیره.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. شبتون بخیر آرزو میکنیم، هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید، به ویژه شما عزیزانی که در جاده های کشور مشغول رانندگی هستید و یا اینکه در محل کارتون، در آتش نشانی ها، بیمارستان ها، مراکز نظامی و انتظامی و هر کجا که خدماتی به مردم عزیزمون و خدمتی که ارائه میکنید امیدواریم مورد توجه حضرت حق قرار بگیره. با ما همچنان همراه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. زیبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره واژه اولویت میخوام خدمتتون صحبت بکنم. این واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. کاربرد این واژه کم نیست. بعضن یه اشتباه آوایی و املایی صورت میگیره که اینو اولویت میگن و مینویسن. به خصوص نوشتنش اشکال داره اگر واو رو بعد از الف ما نذاریم. این واژه از اولاست، تلفظ فارسی شده کلمه‌ای که عربیه، به معنی در درجه مقدم، مقدمتر، اقدم و در درجه اول، با اولم هم ریشه است. این از اولاست، الف، واو، لام، یهی که الف کوتاه، الف مقصور باراش هست. اولویت یعنی برتری، رجحان. این که میگیم فلان کار در اولویته، این واژه برای همه ما آشناست. من قصد معنی کردنشو در واقع برنامه ایجاب میکنه که من درباره معنیش صحبت بکنم، هم معنیشو میدونن، اما تأکید بر نگارش و تلفظشه. بنابراین این واژه اولویته. حالا ما اگر خیلی سریع یا ساده، خیلی گفتاری، محاوره‌ای به اصطلاح بخوام اینو تلفظ بکنیم، بگیم اولویت، خب به هر حال یه فرایند خیلی طبیعی آواییه. ما موجم خیلی وقتا میگیم موجا، موجای دریا، طوری تلفظ میکنیم انگار اوی، به این شکل کشیده‌ای که میگم انگار در کار نیست، مثل زمه، مثل او. نوشتن این بدون واو، به خصوص اولویت بدون نوشتن که اولویت می نویسند، 100% غلطه و پذیرفته نیست، به خاطر اینکه خط بسیار مقاوم، رسم الخط نسبت به آوا، نسبت به تلفظ. ما واژه‌های بسیار زیادی داریم که فارسی هست، مثل خواهر، مثل خواستن، مثل خوش و بسیاری کلمات دیگه که واو دارن. این واوشون اصطلاح خاصی هم براش هست، واو معدوله به اصطلاح. ما در تلفظ اینا رو خواهر، ما خواهر که تلفظ نمی کنیم، اما تقریبا شبیه همین تلفظی که الان گفتم خدمتتون بوده و الان هم در بعضی گویش ها و زبان های ایرانی هست. بنابراین خط خیلی کند تحول پیدا می کنه نسبت به آوا در زبان. اینه که این واو در خواستن برخواستن نیست و در خواستن به معنی طلب کردن هست، می خواهم. این واو اینجا چه کار است؟ این در رسم الخط مقاومت کرده و مونده و طبیعیه که ما اینا رو رعایت بکنیم. پس اولویت واو داره، لطفاً واو رو حذف نفرمایید در نوشتن. در تلفظ هم اولویت ما تلفظ میکنیم. عرض کردم اگر سریعتر بخوام تلفظ کنیم اولویت میگیم. تا برنامه آینده که باز واژه یا واژه‌های دیگه ای رو خدمت شما مطرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، شبتون بخیر. آرزو میکنیم هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید، به ویژه شما عزیزانی که در جاده های کشور مشغول رانندگی هستید و یا اینکه در محل کارتون در آتش نشانی ها، بیمارستان ها، مراکز نظامی و انتظامی و هر کجا که خدماتی به